بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر اینکه یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور.
در اوایل دهه 90 بود که مجله نیوزویک آمریکا روی جلد خود عکس یک سردار ایرانی را چاپ کرد و نوشت هیچ کس مانند او با داعش مبارزه نمی کند. خیلی ها تا حالا این چهره را ندیده بودند، مردی که عکس یا فیلمی از او منتشر نشده بود و حالا ناگهان در دنیا سر و صدا به پا کرد. ژنرال قاسم سلیمانی.
بنابراین نظام جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه در داخل خودش ایجاد قدرت کرده است، اقتدار دارد. این اقتدار مهمترین دستاورد این نظام، تأثیر این نظام بر منطقه است.
او فرمانده شاخه برونمرزی سپاه پاسداران بود، مردی که بعد از حمله آمریکا به عراق و افغانستان همه می‌خواستند بدانند او چطور یک روز در تهران است، روز دیگر در بغداد و بعد از آن در کابل، بیروت و دمشق. مردی که همه جا بود و هیچ جا نبود. پانزده اسفند 1396 اینجا در واشنگتن کنفرانس کمیته امور عمومی آمریکا، اسرائیل، آیپک در حال برگزاری است. همه آنهایی که ضد ایران هستند اینجا جمع شدند. هدف این نشست تحریم و ضعیف کردن سپاه پاسداران است. یکی از سخنرانها کوین مک‌کارتی عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا است.
ایران در حال محکم کردن جای پای خود است. ما طرح جدید رایسنگل را داریم که به تازگی بیرون آمد برای اینکه سپاه رو هدف قرار بده. اون چه جهان باید بدونه اینه که اونها به سپاه اجازه میدن به سوریه بره. این به نظر من غیر قابل قبوله. این جاییست که ما باید خط بکشیم و آمریکا نمیتونه به ایران اجازه بده در سوریه بمونه.
آمریکایی‌ها خوب می‌دانند ایران توانسته معادلات منطقه غرب آسیا را مدیریت کند. خشم آنها موقعی بیشتر می‌شود که آنها این بازی را شروع کردند و حالا قبول بازنده بودن برایشان سخت است. پایگاه اینترنتی TRT در گزارشی هفته گذشته گفت
آمریکا برای حفظ منافعش در منطقه به عراق رفت، اما به نظر می‌رسد ایران پیروز ماجراست. آمریکا رژیم صدام حسین را در سال 2003 سرنگون کرد، اما این ایران بود که از زمان استفاده کرد و سیاستمدارانی که قرار بود پس از دوران صدام از حزب اسلامی دعوه بر سر کار آیند حمایت کرد. امروز نیروهای شبه نظامی تحت حمایت ایران در بسیاری از شهرهای کلیدی در شمال عراق گشت زنی می کنند.
همه این حرف ها نشان از موفقیت نیروهای ایرانی در سپاه قدس و به ویژه فرمانده ارشد آن سردار سلیمانی بود، مردی از نسل پاسداران در دهه 60.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان، آموزشی که ملاحظه میکنیم برادران میبینن آموزش فرود و صعود از کوه یا آموزش فشرده چریکی.
این صدای سردار سلیمانی بود که از آن روزها می گفت. سردار سلیمانی نبردهای چریکی را در کردستان آموخته بود. قبل از شروع جنگ در کردستان او آب دیده شد برای کارهای بزرگ. سردار سلامی، فرمانده سپاه.
سپاه وقتی وارد جنگ شد از داشتن سلاح‌های سنگین کاملا محروم بود. یعنی برای ما کلاشینکوف، جسه، برنو، M1، نارنجک، سلاح‌های بسیار پیشرفته‌ای بود که در اختیار ما بود. در تفاکر اون زمان ما، اگر ما به یک دوشگاه دست پیدا می‌کردیم، یک کمپاره 60 می‌داشتیم، یک کمپاره 81 یا 120 و یا تفنگ 106، احساس می‌کردیم که از یک قدرت تجهیزاتی بسیار بالایی واقعاً برخوردار بودیم. یعنی بچه‌های ما با تکیه بر ایمان الهی خودشون توانستن از RPG ها به اندازه تانک های دشمن قدرت تهاجمی ایجاد کنند.
نیروهای سپاه کم کم توانستند در جبهه ها با موفقیت عمل کنند و پیروزی های بزرگ نصیبشان شوند. امام خمینی از سپاه راضی بودند.
سپاهیان ما، بسیج ما، چه در جبهه و چه در خارج جبهه، فعالند و جنگ را برای خودشون گوارا می دانند. برای اینکه جنگ ما دفاع است، هجوم نیست. این مشتی که شما پاسداران ما به دهان این مهاجمین زدید، این یک عبرتی میشد از برای دیگر حکام جوری که شاید یک وقت در مغز خودشون این تخیل پیش آمده است که ایران به هم ریخته است و خوب است که ما هم یه هجوم بکنیم.
آن تفکر کم کم به بلوغ رسید و شاخه ای از آن به عنوان سپاه قدس به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی اختصاص یافت. در دهه 60 ایده ایجاد سپاه قدس ایجاد شد. دکتر محبی، کارشناس مسائل بین الملل:
نیروی قدس در سال 64، شهریور 64، فرمان به اصطلاح همگانی حضرت امام رحمت الله بود برای تشکیل نیروهای پنجگانه سپاه. یعنی عملا نیروی قدس جدا شده یک بخشی از اطلاعات خارجی سپاه بود که تحت عنوان نیروی قدس تشکیل شد در سال 1364، یعنی اواخر جنگ تحمیلی، یعنی حدود 3 سال مونده به پایان جنگ. اما اینکه چرا این تفکر شکل گرفت، اصلا سپاه به نیروهای پنجگانه هوایی، دریایی، زمینی، قدس و بسیج مجهز شد و اینها در شکل گرفت، دو تا دلیل داره، خصوصا در ارتباط با نیروی قدس. یک، توسعه یافتگی سیاسی نظام جمهوری اسلامی. یعنی سال 60 ما هنوز درگیری مثلا بحث‌های جنگ‌های داخلی خودمون، منافقین، بحث کردستان، تا حدودی خلق عرب، عرضم به حضور شما که بحث خلق ترکمن و این بحث‌ها رو داشتیم. شاید ما به اون شکل سیاسی هنوز نظام جمهوری اسلامی با نگرفته بود.
سپاه قدس اصولاً درگیر مسائل بیرون از مرزهای کشور است. اما چه کسی است که نداند امنیت داخل کشور هم بدون حل مسائل بیرونی چندان محقق نمی شود؟ آن هم در غرب آسیا که به خاطر وجود نیروهای غربی همیشه آبستن بحرانهای تازه است. داعش را که یادتان هست، هنوز از زمانی که نیروهای تروریستی می خواستند به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی حمله کنند زمان زیادی نمی گذرد. خرداد 3 سال قبل بود.
3 نفرشون همچنان در داخل سمت پنجره سوم هست. اگه آقای یوسفی بتونن بگیرن سمت پنجره سوم هستش که مواجه. آقای یوسف مواظب باش. آقای یوسف مواظب باش. سمت پنجره سوم هست.
همون ساعات اولیه نیروهای سپاه وارد عمل شدند. سردار سلامی، قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران.
با عکس العمل به موقع یگانهای ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در مجلس روبرو شدند و عکس العمل سریع و به موقع و قاطع برادران عزیز پاسدار که البته با حمایت و پشتیبانی برادران عزیز نیروی انتظامی هم همراه بود، تروریست ها مجبور شدند که به داخل ساختمان مراجعات مردمی نمایندگان فرار کنند و در داخل یکی از طبقات که طبقه چهارم اون ساختمان بود پناه بگیرند و در اونجا مخفی بشن. با رسیدن نیروهای تقویتی حلقه محاصره تروریست ها به تدریج تنگتر و تنگتر شد و عرصه بر اونها تنگ شد، به گونه ای که یکی از تروریست ها مجبور شد بعد از اینکه عرصه واقعا بر او تنگ بشه با یک عملیات انتحاری خودکشی کنه و دو تروریست دیگر با عکس العمل شدید برادران عزیز پاسدار به هلاکت رسیدند. نکته قابل توجه این موضوع این بود که مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در حالی که در یکی از ساختمان‌های جنبی مجلس یک عملیات تعقیب و گریز ضد تروریستی در جریان بود هرگز قطع نشد. کار نمایندگان در صحن علنی مجلس با استحکام و استواری و اقتدار ادامه پیدا کرد تا آخر کار.
امنیت داخلی ایران آنقدر مهم بود که سپاه مانند روزهای اول انقلاب وارد عمل شد تا جواب کوبنده‌ای به دشمن بدهد. حمله موشک‌های سپاه به دیرالزور سوریه و مقر تروریست‌ها. سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
در اطراف دیرالزور پایگاه‌های کنترل فرماندهی، مراکز ساخت و تولید خودروهای انتحاری و مراکز تجمع اونها توسط موشک‌های میانبرد مورد هدف قرار گرفت. دشمنان ما باید بدونن تهران لندن و پاریس نیست. این یه کار کوچیکی بود انجام شد، اگر دست از با خطا بکنن ضربات مهلکتر بر سر اونها انشالله فرود خواهد. موشک ها از ایران شلیک شد، بر فراز عراق عبور کرد، در سوریه فرود اومد و توسط هواپیماهای بدون سرنشینی که از اطراف دمشق به پرواز در آمده بود بر فراز دیرالزور اصابت ها رو همزمان برای ما اینجا مخابره کرد.
این مسئله اگرچه در کمتر از نصف روز تمام شد، اما نشان داد که در لب مرزهای ایران چه اتفاقهایی می افتد. این مثالی ساده بود که نشان می دهد الگوی رزمی سپاه قدس چگونه به امنیت داخلی ما کمک می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتفاعات مشرف به شهر فوکیه حلب هستیم. اینجا مقری بود که از نیروهای داعش گرفتیم.
در نگاه اول دفاع مقدس فقط 8 سال بوده است، اما در حقیقت ما برای 40 سال است جنگ نظامی خود را ادامه می دهیم، گاهی درون مرز و گاهی بیرون مرز. حداقل نتیجه آن این است که ما در چگونه رزم کردن خبره شده ایم. سردار حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران:
ما آموخته ایم چگونه امنیت ایران را حفظ کنیم. ما آموخته ایم در مقابل گروه های تکفیری و تروریستی و ضد بشری و حتی هواپیما ربایی چگونه مقابله کنیم. ما آموخته ایم چگونه با دشمن بجنگیم. همه ترفندهای آنها برای ما روشن است، ولی کشورهایی که تجربه غنی 30 سال ایران را ندارند بسیار آسیب پذیر هستند. نکبت جدید و گروه های تروریستی مورد حمایت امریکا مرز و قلمرو نمی شناسد.
حوادث این چند ساله در عراق و سوریه نشان داد که ایران اگر نیروهای ورزیده برای نبرد در خارج از مرزهایش نداشته باشد، قطعاً امنیتی برای شهرها و روستاهایش هم نخواهد داشت. اینجاست که راهبرد دفاعی امنیت تهران در بغداد است بهتر فهمیده می شود. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت:
الان وضع منطقه رو ببینید چطوری است. اگر ما جلو داعش رو در سوریه و عراق نگرفته بودیم، امروز تو تهران انفجارات و درگیری ما داشتیم در حقیقت. بنابراین ما در یه سرزمین زندگی میکنیم که اسمش گذاشتن پل جهانی، یعنی تمام منافع جهانی از اینجا عبور میکنه، از هواپیماهایی که بالا سر ما رد میشن تا کشتیایی که از زیر پای ما رد میشن و تجارت جهانی، نفت و گاز دنیا در اینجا هست در حقیقت، ارتباط شرق و غرب از ایران عبور میکنه. ما سر چهارراه منافع بین المللی هستیم. ممکنه کشوری مثل ژاپن نیاز به امنیت مثل ما نداشته باشه، اما ما در سر یه قله هستیم که میخوان مرتب حمله کنن این قله رو بگیرن. ما باید اینجایی که زندگی میکنیم برای مردممون امنیت و آرامش درست کنیم تا بتونن مردم زندگی کنیم.
ارزش فعالیت‌های نیروی قدس زمانی بهتر درک می‌شود که بدانیم قدرت قسمتی از دیپلماسی صلح و دوستی ایران هم هست. ما امنیت را به دوستانمان هم هدیه می‌دهیم. ما وظیفه داریم به امنیت منطقه هم کمک کنیم که نتیجه آن امنیت کشور خودمان است. دکتر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب:
شما نگاه می‌کنید امروز تقریبا هر قدرتی، هر صاحب ادعای سیاسی در دنیا میخواد که یک سری در بین سرها در سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و یمن و اینا داشته باشه. جمهوری اسلامی ایران که یکی از ارکان سیاست خارجیش حفظ خط مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی هست، حتما باید به همسایگانش توجه داشته باشه. نمیشود یک کسی در خانه خودش باشه و پشت دیوار خانهش یه اتفاقاتی بیفته و بعد بی تفاوت باشه و سرکشی نکنه که چه خبر هست اونجا. این یک. دو، اگر دولتی مثل دولت قانونی عراق که بر اساس آراء اکثریت مردم روی کار اومده، بعد از سالها تحمل دیکتاتوری اکنون مردم عراق تونستن بر سرنوشت خودشون مسلط بشن، از ایران تقاضای کمک بکنه، ما لحظه‌ای تردید نباید بکنیم. زیرا اگر این دولت مردمی دوست ما که با ما این مقدار صمیمیت داره و مرز ایران و عراق از مرز خصومت تبدیل مرز صمیمیت شده و امروز دولت عراق از ایران میخواهد که کمکش بکنه و ما لحظه‌ای تردید نمی‌کنیم که به دولت و ملت عراق کمک بکنیم.
از سوی اندیشه راهبردی مقاومت که جزو اصول ثابت جمهوری اسلامی است، وظیفه اسلامی ما را به سمت و سوی دفاع از ملت‌های مسلمان سوق می‌دهد. سردار جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در مراسم شهید همدانی:
اگر نبود عنایات الهی که به دست شهید بزرگوار شهید همدانی
در سوریه جاری و ساری گشت، دمشق 4 سال پیش سقوط کرده بود و به دنبال اون جبهه انقلاب اسلامی سقوط کرده بود و امروز معلوم نبود سرنوشت این جبهه مقدس چه شده بود. چرا سوریه؟ چرا مبارزه؟ چرا مقاومت؟ چرا این آمادگی را ما در جوانان کشورمان برای مبارزه و مجاهدت در اون جبهه ما شاهد هستیم؟ چون مردم ما و جوانان انقلابی ما بصیرت دارند، میدانند که امنیت منطقه غرب آسیا یعنی همین خاورمیانه از جمله امنیت ایران اسلامی به عنوان کانون جوشان انقلاب اسلامی امروز به سوریه وابسته است و به مقاومت در این جبهه. بی مورد نبود که مقام معظم رهبری سوریه را خط مقدم جبهه انقلاب اسلامی دانستند و فرمودند ما با همه توان از این جبهه و از این مقاومت دفاع و حمایت می‌کنیم.
ظرفیت ایران در خارج از مرزها بسیار زیاد است. این توان باید توسط همه نهادهای کشور جدی گرفته شود تا از امنیت بتوان فرهنگ و اقتصاد بهتر کشور را هم تضمین کرد. دکتر محبی، کارشناس مسائل بین الملل:
سیاسی دارم سپاه قدس مثل سایر نیروهای تحت امر ولی فقیه شکل و سازمان و ساختار خودش گرفته، اهدافشو داره پیش میبره. من فکر میکنم سپاه قدس به عنوان یک ابزار اجرایی برای ما دستاوردهای بسیار خوبی داشته و خواهشم از هم دولت موجود هم دولتهایی که در آتی میان توی کار این هستش که کمک بکنن دستاوردهای سپاه قدس که خیلی هم گرون و هزینه بر هست برای ما ارزون از دست ندن و بتونن همون روحیه انقلابی که ما در نیروی قدس نیروهای عمومی تحت امر ولی فقیه داریم خارج از ساختار اجرایی دولت هستند رو این روحیه رو در ساختار اجرایی همه دولت ها با همه گرایش ها اگر بتونیم نهادینه بکنیم قطعا شرایط ما چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی بهتر از حالا خواهد.
این روزها سردار رشید اسلام، سردار سلیمانی در میان ما نیست، اما آنچه او به عنوان یک فرمانده ارشد و سربازانش از خود به جای گذاشتند باعث افتخار همه ما ایرانی هاست.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. برنامه که شنیدید دفاع بدون مرز بود، ویژه برنامه هفته دفاع مقدس و همچنین نقش نیروهای سپاه قدس در داخل و خارج از کشور. شما شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27861035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های ارتباطی شما عزیزان و شبکه خودتون 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که شما عزیزان میتونید با ارتباط با روابط عمومی سازمان نقطه نظرات خودتون رو پیرامون برنامه‌های رادیو گفتگو اعلام کنید. همچنین سامانه پیامکی ما 30,000-1035 هست. شما رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. همکنون ساعت 17:24 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنی. دیداری از جنس زیارت
یا سید الحسین،
دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و می روی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار. زیارت حسین علیه السلام برکتی جاری شده از دعای قنوت فاطمه سلام الله علیها است. چه مادرانه عزاداری های ما را می خرد و چه سوزناک زیر لب می گوید پسرم مهدی بیا.
ناله می زند مادر بر آن پی تره بیسر ناله ویا الله یا بر آن پی
بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد و در حوالی روزه قتلگاه مادری بارها زمین افتاد و بوی سیب که آمد تو نیز می آیی پسر فاطمه.
ندری امک البضعه ندری.
خب بهترین شبهای هفته شب جمعه است، همونطوری که در روایات متعدد اومده که ملکی در نیمه شب جمعه در بین زمین و آسمان از طرف خدا ندا میده که آیا کسی هست که از من چیزی بخواد؟ از طرف خدا میگه آیا کسی هست که حاجتی داشته باشه و من حاجتش رو برآورده کنم؟ بنابراین شب جمعه بهترین شب و فرصت برای استجابت دعا. از طرف دیگه شب جمعه شب زیارتی آقا امام حسین سلام الله علیه. در شب جمعه تمام انبیا و اولیا و اوصیا میان در کربلا به زیارت آقا امام حسین سلام الله علیه و اگر کسی این توفیق رو پیدا بکنه که شب جمعه در کربلا حاضر بشه و به زیارت اون عزیز نائل بشه مسلم توفیق بسیار عظیمی گیرش اومده. خب این فرصت فرصت بسیار عالی. حضرت زهرا سلام الله علیها در روایات اومده که در حق زائرین امام حسین سلام الله علیه دعا میکنه. حالا اگر در بین زائرین عده‌ای باشن مشرف بشن به کربلا به این نیت که زیارت امام حسین میان که ببینن امام حسین سلام الله علیه وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت عصمت و طهارت همشون حاجتشون چیه، اونها چی میخوان، بگه خدایا من میام این راه رو به زیارت امام حسین حالا که شب جمعه است، شب زیارتی مخصوصه و از طرف دیگه شب استجابت دعاست، اون هم در زیر قبه امام حسین که دعا مستجابه، من میام نه برای حاجت خودم، نه برای مسائل شخصی و دنیای خودم، برای حاجت دل مولا صاحب زمان، حاجت دل اهل بیت که همونی که انتقام خون مقدس مولا ابو عبدالله به دست آقای امام زمان گرفته بشه. خب اگر کسی با این نیت بره و مشرف بشه و اینجوری بخواد قطعاً با زائرین دیگه متمایز خواهد بود، متفاوت خواهد بود و نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها به او نسبت به دیگر زائران متفاوت خواهد بود.
اللهم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، با افتخار در کنار شما هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در روز 20 ماه صفر، 5 مهر ماه